أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر أمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من دیروز یه روایتی بود درش کلمه دراهم بیز و دراهم سود به کار رفته بود. دراهم سود رو معنا کرده بودم درهمی که مثلا ممسوح باشه. نه، ظاهرم دراهم سود معناش این نیست. دراهم سود همین درهم بغلی رو دراهم سود بوده ظاهرم. دراهم بغلی هم به دلیل کهنه بودن، هم به دلیلی که احتمالاً از همون اولش هم خیلی دقت در ضرب نداشتن، خیلی وزنش دقیق نبوده، اولو به طور تقریبی هم دقیق نبوده. رو همین جهت به هیچ وجه دراهم سود که در همه بغلی باشه عددی معامله نمی شده، معامله وزنی می شده و اون درهمای بیز خب عددی معامله می شده. خب اونها این مقدار سایش داشته، ولی این درهمای سود رو چون وزنی معامله می کردن به صرفه بوده. یعنی معمولا یه درهم بیز رو، درهم بیز یعنی درهمای اسلامی، ظاهرا احتمال زیادم جنس آلیاژشون به گونه ای بوده که روشن‌تر درهماش بوده. من نگاه میکردم بعضی عکسایی که از دراهم مثلا بغلی اون قدیم خیلی تیره است، انگار تیره تر بوده این درهمهای بغلی. اون درهمها چون وزنی معامله میشدند، عرض کنم خدمت شما، به صرفه بوده. مثلا 10 تا درهم بیز که بوده چون سایش پیدا میکرده وزنش به اندازه از جهت معادل حساب کنیم، از جهت وزنی وزن 9 تا سکه داشته، ولی درهم سود رو به مقداری قرار میدادن که وزن 10 تا سکه رو به شما جواب بده. اگر میگفتیم 10 درهم بر اساس درهم سود محاسبه بشه، اونا دقیقا همون 10 درهم به شما تحویل میدادن، نه 9 درهم. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، اموال ابی عبید جلد 1 صفحه 626، العده فی شرح العمده جلد 2 صفحه 83، اونجا همین بحث درهم سود و اینها که هست، اون درهم وافی هم بهش میگفتن، درهم بزرگ وافی یعنی بزرگ گنده، درهمایی بوده که مقدار بزرگتر از درهمایی دیگه بودن. خب این یه نکته. نکته دوم این که ما عرض میکردیم که مرحوم اولین کسی که دینار رو مقدارش رو 3/4 مثقال صیرفی قرار داده، مرحوم شیخ بهایی در رسالتون فلکور هست که گفته المثقال الشرعی، المثقال الشرعی 3/4 المثقال صیرفی، و اینو ما اینجوری گفته بودیم. این آقای یک رساله‌ای که عرض کردم در این مورد نوشته شده به وسیله آقای مهدی خوش اخلاق نوشته شده، مربوط به کار مرکز موضوع شناسی هست اینها، یا زیر چاپ هم هستیم، حالا در چه مرحله هست دقیقا خبر ندارم، ولی اون موقعی که به ما دادن گفتن یه ماه دیگه چاپ میشه، حالا نزدیک های یه ماهه که من این رو تو این عرض کنم خدمت شما. میگه اولین کسی که این مطلب رو آورده، حالا عبارتش رو من بخوانم میگه که همین اصلا مطلب میگه تا اوائل قرن 11 قمری واژه مثقال بدون هیچ قیدی در تعیین وزن درهم و دینار مورد استفاده قرار میگرفت. علامه در تحریر تصریح میکند الدینار و المثقال من مثاقل الناس الان لم يتغیر. شهید اول این غریب به همین مضمون میگوید و المعتبر فی الدینار به زنت المثقال و لم يختلف الاسلام ولا قبله. بعد اینا شد عبارتی آورده و اونا بماند. اما از اوائل قرن 11 قمری به یک باره اصطلاح مثقال شرعی در مقابل مثقال سیرفی و در معنای متفاوت از آن به کار رفت. به تصریح فقهای آن عصر از جمله علامه مجلسی، منظور از مثقال مثقال شرعی است که همان دینار سیرفی است و به لحاظ وزنی 3/4 مثقال سیرفی است. بله اینجوری داره میگه علامه ملیفی در این باره میگوید انهم اتفقوا الا ان 10 دراهم وزن 7 مثاقیل و المثقال الشرعی هو دینار و سیرفی المشهور و دینار 3/4 المثقال سیرفی. من پاورقی داده دوباره معاصران علامه مجلسی که متوفای 1110 همچون فیض کاشانیه، متوفای 1091 بلاصالح مازندرانیه، متوفای 1120 و آقا جمال خونساریه، متوفای 1125 نیز به وجود این نسبت بین مثقال شرعی و مثقال سیرفی اشاره کردن. اما شواهد نشان میداد که اصل این ایده از مجلسی پدر بوده و از توی مجلسی پسر تثبیت شده، یعنی پیش از مجلسی ها اثری از این تقسیم بندی دیده نمی شود. علامه مجلسی نیز در اوزان المقادیر استدلالی در این عبارت ارائه نکرده و صرفا آن را به عبارت بلا شک توصیف می نماید. بعد تو پاورقی داره مرحوم ملا محمد تقی مجلسی در 3 کتاب روضت المتقین به این نسبت اشاره می کند، آدرساشو داده، اما این در مورد اینکه چگونه بدان رسیده است توضیح نمی دهد. مرحوم الله محمد باقر مجلسی در کتاب اوزان المقادیر به این نسبت اشاره کرده و آن را مفهوماً تلقی می کند. به 2 قرینه می توان ادعا کرد اصل ایده متعلق مجلسی پدر بوده است. اولا که نگاهش هر دو کتاب روضت المتقین و اوزان المقادیر در سال 1063 به پایان رسیده است. فلان یه توضیحات اینجا داده که مثلا مرحوم مجلسی پسر هم از مرحوم مجلسی پدر چیز کرده. بعد حالا اون مطلبی که در مورد ما شیخ بهایی چیز کردیم تو پاورقی دیگه آورده، میگه در کتابی منصوب به شیخ بهایی به نام رسالتون فلکور صفحه 235 به نسبت 3/4 بین مثقال شرعی دینار و مثقال سیرفی اشاره شده است و شیخ بهایی پیش از مجلسی یعنی می زیسته است، اما انتساب کتاب به شیخ بهایی محل تردید است و شواهد حاکی از آن است که کتاب از مصنفات وحید بهبهانی است. از این شواهد عبارت صفحه 384 آن است که مؤلف این گونه می نویسد فلما ذکره جدی قدس رو المحقق المجلسی فی شرح الفقیه. بعد میگه وحید بهبهانی در بسیاری از کتاب‌هایش از علامه مجلسی متوفای 1110 تعبیر به جدی خود سرخ نموده است، چون جد مادری وی میباشد. خب اینجا اول یه نکته عرض بکنم، یه فهمی رخ داده مرحوم وحید بهبهانی علامه مجلسی جد او نیست، داییشه. ملا محمد تقی مجلسی جدشه و مراد از جدی المجلسی مجلسی اوله نه مجلسی دوم. اینجا خب یه فهم کرده. علاوه بر این من حالا تو حاشیه مطلب نوشتم، این رو میخونم، نوشتم علاوه بر وحید بهبهانی مرحوم صاحب ریاض هم از مرحوم مجلسی، یعنی ملا محمد تقی مجلسی، نه علامه مجلسی، به عنوان جدی المجلسی یاد میکند. ریاض المسائل جلد 14 صفحه 214، مقایسه شود با روضة المتقین جلد 11 صفحه 385 و صفحه 223 مقایسه شود با روضة المتقین جلد 11 صفحه 387. جلد 14 صفحه 223 مقایسه شود با روضة المتقین جلد 11 صفحه 387. صفحه 394 که تفریح کرده، با تفریح به شرحی علل فقیه مقایسه شود با روضة المتقین جلد 11 صفحه 319. جلد آدرس‌های دیگه که دادم. و در مناهل، مناهل مال سید مجاهد پسر صابریازه، اون هم میگه که حاشیت و جدی علت تحذیب. در صفحه 281 هم میگه حاشیت و جدی التقی المجلسی علت تحذیب. در صفحه 285 هم حواشی جدی المجلسی. این صابریاز رو عرض کنم، مرحوم سید مجاهد که پسر صابریاز باشه، اونام از مجلسی اول به جدی المجلسی یاد میکنن، مجلسی دوم اینا داییشونه، خالی المجلسی مرحوم وحید بهبانی و اینها که تیر هست. بنابراین اگر فقط قرینه جدی المجلسی باشه این کافی نیست برای اینکه این رساله رو از مجلسی از وحید بهبانی بدین. اصل این مثلا درسته که ما شیخ بهایی نیستا، اشکال سر اون انتصاب این با شیخ بهایی درست نیست، اون باید اصلاح بشه. من اون از اون مطلبی که دیروز گفتم، من بر اساس همین نسخه چاپی ذکر کرده بودم، نه این مال مرحوم مجلسی نیست، ولی این که مال مرحوم وحید بهبانی هم هست با این بیان اثبات نمیشه، بلکه قرائن برعکسش هست. لکن در هیچ موردی در این دو کتاب، یعنی ریاض و مناهل و در کتاب‌های وحید بهبهانی، از ملا محمد تقی مجلسی با تعبیر محقق مجلسی یاد نمی‌گردد، یاد نشده است. کتاب فقه حالا، ولی اصل قضیه اینه که اصلا مشخص این کتاب مال کیه؟ این کتاب مال ملا هادی مازندرانیه. ملا هادی مازندرانی پسر ملا صالح مازندرانی، که اتفاقا اینجا عبارتی که خوندم نوشته ملا صالح مازندرانی و اشتباه اون متنم، اونی که آدرسی که داده شرح مازندرانی محمد هادی، تو پاورقی مازندرانی محمد هادی آدرس داده، تو متن ملا صالح مازندرانیه. اینا اشتباه شده، چون یه شرح کافی مرحوم ملا صالح مازندرانی که چاپ شده قسمت های فروعش رو پسرش شرح کرده، اینا رو با هم چاپ کردن به یک، اینا بعضی افراد اینا رو قاطی میکنن، خیال میکنن همش مال ملا صالح مازندرانیه، قسمت اصولش مال ملا صالح مازندرانی، قسمت فروعش مال پسرش ملا هادی مازندرانیه. این ملا هادی مازندرانی چه نوه دختری علامه مجلسی اول هست؟ این مال او هست. نوشتم که کتاب فوق، یعنی کتابی که منصوب به شیخ بهاییه، تألیف محمد هادی، ملا محمد هادی مازندرانی است. چه این عبارت، همین عبارتی که هست تو شرح فروع کافی شد، این هم در همین بحث، چه این عبارت در شرح فروع کافی ویده همین بحث نقل شده، دقیقا همون. و در صفحه 17 هم به تناسبی گفته از قال هذا الشارع و هو المحقق المدقق مولانا محمد تقی المجلسی جدی من امی عند قراءتي علی هذا الحديث في الفقيه. این عبارت رو با کلمه محقق ایشون از پدر بزرگش یاد میکنه. همچنین در همین عبارت در حاشیه جلد 2 صفحه 107 هم آمده. این تقریبا روشن هست که این مربوط به ملا هادی مازندرانی نوه دختری مجلسی اول هست و این رساله مال اونه و این اشتباهی رخ داده که ملا. البته ایشون نکته‌ای رو اشاره میکنه کرده که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی هیچ جا به علت اینکه چرا این نسبت رو ذکر کرده اشاره نکرده. بعد خود ایشون سه تا توجیه ذکر کرده، توجیهات مختلفی رو فکر کرده توجیه رو ذکر کنه. یکی از این توجیهات توجیه درسته. و مرحوم مجلسی هم تصریح به این توجیه کرده، ولی در لوامع صاحب قرانی. لوامع صاحب قرانی شرح فارسی مرحوم الله محمد تقی مجلسیه و بعد از شرح عربی نوشته شده و نکات تازه و جدید توش خیلیه. در بسیار از چیزها حتما به لوامع صاحب قرانی مراجعه بشه. لوامع صاحب قرانی مطالب خیلی وقتا کاستی هایی که تو روضة المتقین هست لوامع صاحب قرانی نیست، بعد این نکات رو ایشون تو لوامع اصلاح کرده، اشکالاتی که ایشون عبارت لوامع صاحب قرانی اینه: مثقال شرعی سه ربع مثقال صیرفی است، زیرا که مثقال شرعی یک اشرفی است. زیرا که مثقال شرعی یک اشرفی است. اینجا یکی از توجیهاتی که در مورد این مطلب داره توضیح میده و اینها اینا رو آورده، میگه که یه قدری عبارتهایی رو آورده، بعدی عبارتها رو یه مقدر بعدم تعبیر کرده. میگه که وزن دینارهای موجود در عصر مجلسی کمتر از مثقال صیرفی بوده است و این مطلب در نوشته های علامه مجلسی منعکس شده است. وی در بهار الانوار عبارت بهار رو آورده. بعد میگه که عبارت چیز و محقق نراقی و کاشف القتاب و اینها رو مطرح کرده که اینها وزنشون از مثقال شرعی کمتر بوده. میگه دو گزارش تاریخی وجود چنین دینارهایی را که در عصر مجلسی و پس از آن تایید میکنند. گزارش اول میگه از اواسط قرن 9 هجری قمری سکه‌ای به نام اشرفی و با وزن معین 3.45 گرم از سوی مملوکان مصری در جهان اسلام رواج یافت. در اوائل قرن 10 هجری قمری و در اوائل قرن 10 هجری قمری سراسر ایران را فرا گرفت و ضرب آن با اوزان متغیر تا اواخر دوره قاجار ادامه پیدا کرد. در حکومت شاه اسماعیل صفوی اول که حکومتش از 907 تا 930 بوده، سکه های اشرفی مطابق وزن رایج عهد ممالک مصر در حدود 3.4 تا 3.5 و 3.52 گرم ضرب می شده است. نادر شاه و جانشینان او به ویژه کریم خان زند نیز قدیمترین اشرفی به وزن 3.498 گرم را تنها به مقدار اندکی ضرب کردند. در اوایل حکومت نصیرالدین شاه اشرفی به وزن 18 نخود معادل 3.456 و ارزش 1 تومان ضرب شده که به سبب عدم نسبت صحیح دقیقه منان فلان که بعدن میگه یک اشرف نوع اشرفی دیگر ضرب شد که تقریبا 18 نخودی بوده است. این اشرفی همون 18 نخود بوده، 18 نخود که همین 3.14 و 3.5 و اینها هست و اینا 4.6 رو زر تقسیم بره در دست چهارم میشه 3.45 دیگه. 3.45 بین 3.4 تا 3.5 سکه هایی که اشرفی هایی که میزه زده بودن بین 3.4 تا 3.5 یه مقداری ترورانس هست در این بازه حداقل 3.4 تا 3.5 که متوسطش هم 3.45 هست. این مرحوم مجلسی اشرفی هایی تو زمانش، مرحوم الله محمد تقی مجلسی اشرفی ها رو اندازه گرفتن و این اشرفی ها همین 18 نخودی بوده که به اصطلاح مثقال صیرفی 24 نخودیه، اون 18 نخودی ها 3/4 اونها بوده. خیال کرده این دینار همینه و گفته چون دینار لم یتغیر فی جاهلیت ولا اسلام، خیال کرده که این چیزا تغییر نکرده و به یه معنام تغییر نکرده چون تغییراتشون خیلی کمه. این تغییرات محاسبه نکردن. درهم تغییراتش جدیه. درهم مثلا درهم تبری داریم، حالا من در مورد اون درهم ها نکاتی که اینجا داره رو هم میخونم بعدن چیز میکنم.
یعنی
گفتم
پس وزن دینار همون
سیرفی میشه، همون 4 و 6 میشه. نه 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 اونم نمیشه، حالا بعد در موردش توضیح میدم. خب این تو کتاب های زیادی هست این لم یتغیر فی جاهلیت انداره، هم به عامه هست هم چی؟ بله، ولی این عبارت که لم یتغیر فی جاهلیت ولا اسلام تو عبارت سنیا هست، چیزا هست، مثلا این آورده این عبارتش رو من جمله لم یتغیر. بله. حالا دارن دیگه اینا رو گفتن، ولی حالا میخوام بگم که من خود همون مرحوم علامه مجلسی علامه در تحریر داره ده اول لم یتغیر فی الاسلام ولا قبله، علامه در تحریر داره. بله چیز فی جاهلیت ولا اسلام، من این عبارت مکرر دیدم که دینار تغییر نکرده و اونی که تغییر کرده درهم هست، که درهم وافی داشتیم، درهم تبری داشتیم، درهم اسلامی داشتیم، که این بین این دو تا درهم بوده و امثال این ها. خب حالا این یک نکته در این که اصل، حالا این نکته دیگه در مورد وزن درهم و دینار عرض بکنم. درهم و دینار در این که درهم و دینار هم مشترک به یه معنا مشترک لفظی هستند بین یک مسکوک مشخص و یک وزن مشخص تقریبا شاید تردید نیست، ولی یه نکته ای هست. این درهمی که به عنوان وزن و واحد وزن در نظر گرفته شده، اصل این به خاطر همین سکه هاست. برای اینکه سکه بزنن یک وزنی به نام درهم در نظر گرفتن، ولی این سکه ها به دلیل سایش، به دلیل عدم دقت در ضرب، دقیق مطابق او در نمیاد. اینی که الان یک جدول بسیار بلند بالای آخر این کتاب تمام درهم های قدیمی که درهم و دینار های قدیمی که هست جدول داره، خیلی مختلف هست. بعد حالا توضیحاتی که اینجا داره من بعدشو میخونم خوبه. میگه که یکی از راه‌های مؤثر در تعیین وزن درهم و دینار بررسی منابع باستانی سیوان می‌پردازیم. یکی بحث سکه‌های باستانیه. میگه برای بهترین روش برای به دست آوردن وزن درهم و میگه به نظر میرسد توزیع سکه‌های موجود در موزه‌ها بهترین روش برای به دست آوردن وزن درهم و دینار است. برای به دست آوردن وزن سکه‌ها باید به نکات زیر توجه کرد. سکه‌های مخدوش و ساییده شده یا نادر از بررسی خارج شوند. سکه های تغییر وزن یافته و نیز سکه هایی که بدون نظارت دقیق ضرب شده اند از بررسی خارج شوند. اگر حالا میگم اینا رو با هم دیگه که مقایسه میشه این سکه ها مشخص میشه. اگر سکه ای سالم است ولی وزنی متفاوت با دیگر سکه ها دارد، به علت عدم دقت در ضرب از مواد بررسی خارج شوند. بعد میگه حالا اجازه بدید فعلا صحبت نکنید، بذارید این بحث رو به جایی برسونیم. طبق جدول های پیوست این نوشتار، برای درهم بغلی و تبری نمیتوان بازه دقیق وزنی مشخص کرد و تفاوت وزنیان زیاد است. این همون نکته یاد کردم، دراهم سود رو چیز میکرد که همون دراهم بغلی باشه با وزن معامله میکردن، خیلی تفاوت داشته، خیلی اصلا درهمای بغلی که موجود هست اصلا قابل اعتماد نیست، عجیب غریب. بیشترین وزن درهم ساسانی 4.16 گرم، بیشترین وزن درهم عرب ساسانی 3.4 گرم، بیشترین وزن درهم تبری 2.2 گرم هست. بعد آخر چیز لیست بلند بالایی از درهمای قدیمی و وزنش و امثال ها داده که خیلی متفاوته. بعد ایشون میگه و بیشترین وزن درهم اسلامی که شرعی عملی 2.9 گرم است. علت این که برای به دست آوردن وزن دقیق سکه، این 2.9 گرم در سکه هایی که ایشون ارائه داده تنها یه دونه سکهش 2.9 گرمه، ولی این رو ملاک قرار داده. ولی اصلا سکه رو نباید ملاک قرار داد. سکه به خاطر مشکلاتی مثل سایدشگی، به خصوص درهم، درهم ها خیلی، میگم همین 2.9 گرمی که ایشون ملاک قرار داده تنها یک سکه است بر اساس او. هیچ شکست سکه های دیگه تو جدول پانوش آخرش هم داره 2.9 نیست. از دو مثلا جدول هایی که آخرش داره اینها جدول دینار های عموی، درهم عموی به اصطلاح وزن 2.85 2.9 1.8 اونا خارج از چیز هست، 2.20 اونا هم خارج. اونایی که تو محدوده چیز میگنجند 2.825 2.9 2.70 2.70 2.6 2.4 هم از محدوده خارج کنیم، 2.8 2.5 هم مثلا از محدوده خارج کنیم، 2.7 2.5 2.5 2.8 2.3 2.6 2.80 2.60 تنها تو تمام این سکه ها یک سکه سال 79 قمری از عبدالملک ابن مروان هست که 2.9 و این شکلیه. من تصور میکنم که یه نکته ای رو هم میخوام عرض بکنم. اون درهم اولیهی که زده شده که بر اساس سنجت المیزان بوده، درهمای بعدی رو مثل این که بر اساس خود اون سنجن نزدن خیلی وقتا، بر اساس یه درهم دیگه ای زدن، مثلا درهمی که خیلی پاکیزه و ترتمیز بوده. اینی که درهمهایی که از مثلا بالاترین رقم دراهمی که ما داریم تو این آمارها مربوط به همین درهم عبدالملک ابن مروانه، 2.825 2.9 گرمه، و الان بقیه دراهمی که اینجا لیست داره همش بالاترینش 2.8 یه درهم زمان سلیمان ابن عبدالملک هم هست 2.90 که اون، ولی بقیهش تمام دراهم دراهم یه در زمان مروان محمد هم یه 2.90 اینجا داره و امثال ایران. و الا به طور معمول این درهم هایی که بعدی هستن وزناش پایینه. من احتمال میدم علتی که اینا وزناش پایینه این که بر اساس سنجت المیزان که داستانش رو دیروز نقل کردم اینها ضرب نشده، در اساس یه درهم پاکیزه خوب، خود همون درهم پاکیزش هم یه قدی سایش هایی داره که نه در دست و اینا، هوا اکسیده که میشه خودمون لازم نیست به جایی چیز بشه، اون اکسیده شدن باعث میشه که میخواد تمیزش کنیم این رو پاک کنیم برای اینکه یک درهم پاکیزه بشه، خودش قهرن یه مقدار کمی سایده میشه به خاطر اکسیده شدن نقره. بنابراین اصلا مدار رو بر سکه نباید گذاشته بشه. در واقع خود ایشون هم اشاره میکنه که یه اثراتی با توجه به احتمالات ذکر شده مثل شکست شدن، سایده شدن و تقلب ضربه‌کننده سکه نمیتوان از سکه های موجود میانگین گرفت. در واقع استناد به سکه های موجود با توجه به مشکل بودن غربالگری سکه ها با معیارهای بیان شده ضعیف است و نمیتواند بیانگر نتیجه قطعی باشد، اما روش ذیل با دقت بالایی وزن سکه های درهم و دینار را نشان خواهد داد. بحث سنجه، مسنجه المیزان، میگه سنجه وزنه شیشه ای یا بلورین است. به عبارت دیگر سنجه همون سنگ ترازو است که معمولاً در کتاب‌های لغت املای آن با سین به چشم می‌خورد. یه بحثی تو کتاب‌های لغت هست که با سین یا با ساده، لغوی‌ها بعضی به هم دیگه افتادن جوجون، هم یکی میگه سین درسته ساد غلطه، یکی میگه ساد درسته سین درسته. اصلش سنگ فارسیه، ولی این سنگ فارسی در عربی رفته، بعضی وقتا با همون سنگ فارسی تلفظ شده، بعضی وقتا با ساد تبدیل به ساد شده و امثال اینها. این اصطلاح به معنای سنگ وزنه از واژگان و واژگان فارسی است. بین این سنگ وزنه از جنس شیشه بود تا دچار سایدگی نشود. سنجه باعث میشد سکه ها با یکدیگر وزن نشوند. هم اکنون برخی از انواع سنجه در موزه ها موجود است. وزن تعدادی از سنجه ها در پیوست ذکر شده است. نکته مهمی که باید با آن اشاره کرد آن است که در سنجه‌ها تفاوت وزنی بسیار کمتری نسبت به سکه‌های موجود وجود دارد. سنگ‌ها فردی یه مقدار خیلی خیلی کم به خاطر دیگه اینقدر دیگه نمیتونستن دقیق کنن، ولی ایشون داره تفاوت وزن سنجهای دینار با توجه به سایت موزه بریتانیا و کتاب Arabic Glass Weight در محدوده، خواستم میگم انگلیسی هم بلدم بخونم، حالا اگه درست خونده باشم عربیک دیگه، عربیک Glass Weight در محدوده 422 و 427 گرم قرار دارد. البته تعداد حد اکثری با توجه به کتاب مذکور 427 دهم گرم است و با توجه به وزنه‌های استخراج شده از سایت 4.25 گرم است. تفاوت وزن سنجه‌های درهم در محدوده وسیع‌تری نسبت به سنجه دینار قرار دارد. تعداد حد اکثری با توجه به کتاب همون عربیک تا آخر برابر با 2.975 گرم است و اینها. خب این رو بنابر این ببینید، این سنجه ها حتی بالاترین وزنه درهمی که هست، این سنجه هایی که میشتر از اونه در مورد نقره، در نقره این مشکل بحث همون اکسیده شدن و سایش هایی که البته در مورد نقره وجود داره، این باعث میشه که حتی دقیقه ترینشون هم که 2.9 ما در نظر بگیریم باز هم پایین تر از چیز بوده. در مورد طلا، حالا در مورد حالا من یه نتیجه گیری هایی که این در این کتاب به هر حال بحثی که کرده بعد نتیجه گیری کرده، نتیجه گیری هاشو عرض میکنم. در جدول اقوال و نظریات مختلف درباره وزن درهم و دینار ذکر شده است. مشهور فقهای معاصر شیعه رو ذکر کرده. بعدم مطلبی که تو حاشیه چیز رسالی حاج آقا و که به صورت احتمال در چیز آقای وحید ذکر شدم آورده، سرر کابلی هم ذکر کرده، سکه شناسان عرب و قرضاوی و امثال اینها ذکر کرده. بعد میگه که سکه های موجود در موزه به دلیل آسیب دیدن و سایده شدن سکه ها و تخلف ضرب کنندگان سکه، تفاوت وزن این سکه ها زیاد است. وزن 0.3 تا 4.3 برای دینار اندازه گیری شده است. اون وزنی که خودش بر اساس سنجت المیزان ملاک قرار داده 4.3 تا 4.3، از 0.2 تا 4.3. یعنی ما در مورد دینارها دیناری هم بالای اون چیزی که بر اساس سنجت المیزان رو 4.25 محاسبه کرده، 4 دینار بالاتر از وزنی که بر اساس سنجه هستن موجوده. ولی درهم، هیچ درهمی، تمام درهمای موجود بر اساس سنجه که در نظر میگیریم درهم ها پایین تر از سنجه هست. از کردم علت اصلیش همین میزان سایدگی درهم ها و چیزهای طبیعی اکسیده شدن نقره و امثال این ها هست که درهم. ولی دینار اینجور نیست. دینار اول سایدگیش کمه، اون مقدارم که زیاد شده به خاطر عدم دقت در ضربه، عدم دقت در ضرب باعث شده یه مقدار بیشتر بزنن و اون مقداری که بیشتر میزنن گاهی اوقات خب خیلی سایده میشده، ولی گاهی اوقات میزان سایدگیش به حدی نمیرسیده که حتی اون مقدار زیادی که اول ضرب چیز کردن رو جبران کنه. اینی که ما دینار بالاتر از چیز داریم ولو همین رو میخوام، همین رو اون نکته ای که من قبلا عرض کردم تو محاسباتی که بوده دینار عددی رو که در نظر می گرفتن سنگین تر بوده. یعنی دینار عددی از درهم عددی، از دینار وزنی به صرفه تر بوده. چون دینارها از خودمون شواهدی هم که آوردم، این به خاطر این که بالاخره یه ذره کنه از اول برای این که جا بذارن برای سایش، شاید از اول هم یه مقدار اینو در نظر گرفتن که ممکنه چیز باشه، زیادی بالاخره طلا می‌ریختن که کم نیاد، و این نگران این بودن که کم بودنش براشون بی‌اعتباری می‌آورده، ولی زیادتر بودنشون بی‌اعتباری نمی‌آورده. از اول یه مقداری طلا رو بیشتر انگار می‌گرفتند و اینها، این تفاوت اینها هم هست. یه نکته اینجا من عرض بکنم، اون اینه که من اون 3.125 که نقل کردم از قول والتر هیس، اینجور که اگر اشتباه حافظه من نباشه، وزنهایی که سنجانشون میدن همه پایین تر از این هست. یعنی ولو ما بخوایم بگیم وزن درهم وزنی با درهم عددی فرق داشته، ولی هیچ کدوم از اینها اون وزنی که والتر هیس میگه 3.125 نیست، همه باز هم سنجه هاش رو هم که میسنجیم اونو به 3 نمیرسه، همه زیر 3 است. اینه که ظاهرا اون محاسبه اون با وجود که اصل مطلبش درسته که باید توجه به تفاوت بین وزن مشخص و سکه کرد، ولی منشأ این تفاوت این هست که سکه ها ساییده میشدن و الا اشتراک لفظیش از اینجا ناشی شده، نه که یک اصطلاح دو تا اصطلاح از اول جعل کردن. اشتراک لفظی هم که هست به خاطر سایش سکه بوده، یعنی درهم وزن سکه بوده، یک وزن اصیل سکه داشتیم که همون وزنی است که با سنجه ها و اینها سنجیده می شده، یه وزن غیر اصیل داشتیم که سکه های موجود به خصوص درهم، اصلا درهم اون بر اساس همین وزنهای غیر اصیل بوده که به هیچ وجه اونها قابل خلاصه محاسب و چیز نیستند و اینها. خب این حالا مجموعه بحثایی، حالا یه بحثاییشون داره از سردار کابولی نقل میکنه، و بعد دیدم مرحوم سردار کابولی هم نهایتاً آن چیزی که یه عبارتی از سردار کابولی نقل کرده، عبارتی خوبی هست دیگه، وقت گذشته، من حالا بیده سریع این رو بخونم، عبارتش هم جالبه. سردار کابولی هم نهایتاً بر اساس سکه کارش رو دنبال نکرده، بر اساس محاسباتی هست که غربی ها دارن، اونم علل قاعده و محاسباتش بر اساس همون سنجه هاست. از میگه دایت المعارف کیو اینها که پیدا کنم این عبارتش رو، بر اساس دایره المعارف ها و اینها محاسبه کرده، محاسبه سردار کابولی نهایتاً چون بر اساس سکه که محاسبه کنیم، ایشون باز تو هم محاسبه سردار کابولی هم که ببینید، درهمی که ایشون به دست آورده، درهم از اون چیز پایین تره، دینار بالاتره. دقیقا همیشه همین جوره، این مطلب که دینارها یه مقداری میتونه بالا، مثلا دینارش ایشون میگه 29 خودیه، درهمی که در اختیارش گرفته 15 خودی بوده، خیلی کم بوده، ولی بعد محاسبات و امساینایی که ایشون میکنه 21 خورده ای نخود در نظر گرفته، یعنی دیناری که در اختیارش بوده بر اساس اون دینار محاسبه کنیم، دینار موجودش سنگین تر بوده از اون محاسبه وزنی که میکنه، ولی درهمش رو که بخوایم در نظر بگیریم، اون درهم عرض کنم نه پوزن و خود مال درهم در نظر گرفته، مال درهم در نظر بگیریم، درهم 7 دهمه، 22 در 7 دهم میشه چقدر؟ 22 7 7 14 تا اونم هم 15 میشه دیگه، 15 و خورده ایه، یه قدری میشه در این من یه فرق کردم. اون درهمی که ایشون محاسبه کرده، اون درهمش هم نمیدونم، این درهمی که محاسبه کرده 29 خودی، اون درهمایی که چیز هست همه کمتر از اینه. حالا این درهم چجوری بوده که این شکلی بوده اینا نمیدونم. حالا بمانم، نتیجه نهایی بحث این هست که برای اندازه‌گیری این درهم و اینا بهترین چیز همون سنجه هاست. سنجه هاست که در موزه ها هست و امثال اینها و متخصصان و اینها بر اساس اون سنجه هایشون گزارش حرفای متخصصین رو هم نقل کرده، متخصصین هم بر اساس همین سنجه ها اظهار نظر کردن. یه مقدار خیلی کوچکی بین اینها تفاوت حسابی چیز وجود داره که نهایتاً درهم رو 2.98 در نظر گرفتن. یکی از اون متخصصی 2.985، یکیش 2.975 میانگین گرفته 2.98، نزدیک 3 گرم درهم تقریباً. حالا یه قدری با چیز در نظر بگیریم، میتونیم رو حدوداً 3 گرم در نظر بگیریم. حالا اون مقدار تفاوتش تفاوت خورده دیگه. خب این حالا این بحث، البته تو بحث سا یه بحث باقی میمونه، این انشالله من بعد از مسافرت انشالله چهارشنبه ما بحث رو خواهیم داشت. هفته آینده بحث تعطیله، ولی چهارشنبه خدمتتون میرسیم اگر خدا ما رو موفق بدارد که برسیم خدمتتون. و اونجا بحث این که برسم این بحث دنبال کنم، بحث مهم این هست که درهم چیز رتل 128 درهمه یا 128.4 درهمه یا 130 درهمه. این مقدار اختلاف هم در مورد رتل هست. ما حالا قرار شد که سا رو بر اساس گندم در نظر بگیریم امثال اینا، ولی خود اون یه مقدار تفاوتایی که در مورد رتل هم هست و یه مقدار بحث رو آیا میتونیم اون بحث رو فیصله بدیم یا این بحث بیشتر تو منابع سنیه و تو منابع شیعه عمدتا اونی که هست رو 130 بستن، ولی 130 تنها دلیلش اون روایت جعفر ابن ابراهیمه و روایت جعفر ابن ابراهیم به تنهایی قابل اعتماد نیست. ما مجموع اینا رو گفتیم اطمینان بخشه، ولی این بحث تبدیل رتل به درهم در مجموع نیست. نه تسعت و ارتال رو ما پذیرفتیم، اونم عراقی بودنش رو پذیرفتیم. اینا مجموع این روایات اطمینان بخش هست که سا نه رتله، اما نه رتل عراقی هم هست، این رو پذیرفتیم. ولی حالا اون رتل رو به 130 یا 128 یا 128 و 7 اون بحثی هست که باید بعداً دنبال کنیم. خب حالا امروز روز چهارشنبه، من یه روایتی رو هم سریع بخونم. من داشتم این برگه ها رو نگاه میکردم، همین برگه های هم بحثی که دیروز خوندم، نه رفتیم پشتش یه روایت هستیدم تناسب داره، همین روایت هم بخونم. نمیدونم شاید هم بردارم خونده باشم ولی تکرارش اشکالی نداره. ان محمد ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل حج حجة الاسلام ثم اتى المدينه فسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم اتاك عارفا بحقك، یعنی آمده کاظمه، يعلم انك حجت نه در حیاته عارفا بحقك يعلم انك حجت الله على خلقه و بابه الذي يؤتى من فسلم عليك ثم اتى ابو عبد الله الحسين، یعنی کربلا رفته، سلم علی ثم اتا بغداد و سلم علی ابوالحسن موسی علیه السلام، یعنی کاظمه، ثم من صرف الی بلاده فلما کان فی وقت الحج رزقه الله الحج فایهما افضل هذا الذي قد حج حجۃ الاسلام یرجع ایضا فیحج او یخرج الی خراسان لا ابیک علی ابن مفرزا علی ابن موسی فیسلم علی، خلف حج مستحبی بهتره یا بره مشهد زیارت امام رضا قال یعطی خراسان فیسلم علی ابی الحسن علیه السلام افضل. البته مشهد نرفته بوده ها. بعد میگه ولی یکون ذالک فی رجب. بعد البته میگه ولا یمقو یمقی ان تفعلوا هذا اليوم فان علینا و علیکم من السلطان شمعه. ولی امروز شرایط دشواره، ندید این کافی جلد 4 صفحه 584 رقم 2 کامل الزیارات باب 101 رقم حدیث 7 و یون اخبار رضا جلد 2 صفحه 258 رقم 15 نوشتم و کذافی غیرها من المصادر. یه مطلبی رو حاج آقا دیدم تو جرعه دارند و از بعد نسخ نقل میکنن ولی یکون ذالک فی رحبن، ولی نسخه اون نسخه خیلی نسخه شاذیه. تمام مصادری که هست و نسخ مختلفش همه رجب داره و اون نوشتم و کذا فی غیر هامن المصادر و الجمیع متفقتون الا ثبت الحدیث به لفظ رجب فماغکیه من انبعض مخطوطات المصادر من تبدیل رجب به رحبن به اهمال الها لا یعتمد علی. بنابراین فضیلت لااقل زیارت رجبیه به عنوان زیارت امام رضا علیه السلام از این روایت استفاده میشه. انشالله خدا توفیق بده که انشالله در ماه رجب، حالا ما که بعیده که دیگه موفق به این تیز باشیم، ولی به هر حال خدا لطف امام رضا رو شامل حال همه بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.